بازتاب سقوط یک فروند F-15 آمریکایی بر فراز آسمون ایران هنوز محو نشده بود که ادعای جنجالی دونالد ترامپ توی شبکه تروث سوشال فضای اطلاعاتی جنگ رمضان رو داغ‌تر کرد. ترامپ مدعی شد که هر دو خلبان این جت جنگنده که پس از اصابت موشک نیروهای مسلح ایران اجکت کردن توسط نیروهای ویژه آمریکا نجات پیدا کردند. اما ساعتی بعد سکوت سنگین و معنادار سنتکام، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در غرب آسیا و بی‌اعتنایی کامل منابع رسمی ایران به این ادعاها نشون داد که شاید این بار هم تاریخ تلخ عملیات‌های نجات یا CSAR توی خاک دشمن با شروعی غرورآمیز و پایانی فاجعه بار تکرار شد. بر اساس اسناد به دست اومده که اکثر اونها غیر رسمیه، انگار که ماجرا از این قرار بوده. بعد از سرنگونی جنگنده آمریکایی توی آسمون استان کوهگیلویه و بویراحمد، یک تیم عملیاتی ویژه برای نجات خلبانان وارد عمل میشه. هلیکوپترها و هرکولس‌های آمریکایی توی عمق خاک ایران، احتمالاً توی نزدیکی مناطق کویری و کوهپایه جنوب اصفهان فرود میان، اما به محض تماس با نیروهای ایرانی درگیری مستقیم شروع میشه. آتش سنگین پدافند زمینی و واکنش سریع یگانهای تکاور ایران تیم نجات آمریکایی رو غافلگیر میکنه. اونا که خودشون توی محاصره افتاده بودن، هم به این دلیل آتش و هم به دلیل شرایط بد آب و هوایی نه تنها نتونستن خلبان رو پیدا بکنن، بلکه برای جلوگیری از به غارت رفتن تجهیزات پیشرفته‌شون از جمله اسناد و قطعات به جا مونده، هر آن چیزی که روی زمین بود و زمین گیر شده بود و از راه دور بمباران کردن. چند روز بعد مشخص شد که این عملیات نجات خلبان ها نبوده و برای بیرون آوردن و دسترسی به یکی از مناطق هسته‌ای حساس این هلیبورن انجام شده بود و قرار بود که ذخایر اورانیوم ایران احتمالاً به سرقت برده بشه. اما سوال اینجاست، پس خلبان ها چی شدن و اون توییت ترامپ به چه معنا بود؟ هیچ مسئول رده بالای دیگه آمریکایی در مورد سرنوشت این دوتا خلبان اظهار نظر نکردن و چیزی نگفتن. نتیجه اینجور که از شواهد و قرائن میشه گرفت اینه که یک عملیات نجات کاملا شکست خورده. خلبانان سرگردان در پهنه دشمن از دید اونها و ادعاهای بی پشتوانه توی شبکه‌های اجتماعی. اگه ما این داستان ورود نیروهای آمریکایی به عمق خاک ایران رو یه فریبی بدونیم، یعنی بگیم که برای نجات اون خلبانها نبوده و اصل قضیه بیرون بردن ذخایر اورانیوم ایران هست یا حالا هر چیز دیگه ای، یا حتی بگیم که یک تست بوده برای اینکه ببینیم حمله زمینی به ایران به چه شکل میتونه باشه، حالا هم به لحاظ آب و هوایی هم جغرافیایی هم آمادگی نیروها، هر کدوم از اینا اگر درست باشه، اینجا سوال پیش میاد که خب بالاخره اون خلبانا کجان و چی شدن. ایران که اظهار نظری نمیکنه در این مورد که خلبان اول و دوم چی شدن، اسیر شدن، جنازه‌ای پیدا شده، نشدن. آمریکا هم همینطور در مورد وضعیت سلامتشون چیزی نگفته. فقط و فقط دونالد ترامپ ادعا کرد توی دوتا توییت، توی توییت اولش چند روز قبل از این عملیات گفت خلبان اول نجات پیدا کرده و سالمه، بعد از این عملیات هم گفت ما اون دومی رو پیدا کردیم، خلبان دوم رو، و اون هم سالمه اما جفتشون خیلی زخمیه. تقریبا میتونیم بگیم که عملیات نجات خلبان‌ها بر اساس تحلیل‌ها و یادداشت‌ها و مقاله‌هایی که توی خبرگزاری‌های مختلف و به خصوص خبرگزاری‌های نظامی مختلف بیرون اومده، این رو هم داره به لیست شکست‌های آمریکا اضافه می‌کنه. یعنی ما وقتی تاریخ رو می‌خونیم و باش مواجه می‌شیم، می‌فهمیم که این شکست یک شکست منفرد نیست. این سومین حلقه از زنجیره بلندی از فاجعه هایی که از جنگل‌های ویتنام تا کوههای افغانستان ضعف مهلک توی معادله نجات رو نشون میده. بررسی منابع تاریخی و اسناد پنتاگون نشون میده که هر موقع یک خلبان آمریکایی توی عمق خاک دشمنی که از پدافند قدرتمند و قابلیت واکنش سریع برخورداره سقوط میکنه، شانس نجات اون کمتر از شانس مرگ یا اسارت. بریم سراغ این که ببینیم این اتفاق و این شکست ها چجوری مسبوق به سابقه بوده و چه اتفاقی افتاده. بخش اول، جنگ ویتنام، تلسم شکنی درختان و آتش. جنگ ویتنامو میتونیم آزمایشگاه واقعی عملیات‌های نجات رزمی یا همون CSAR بدونیم. اما این آزمایشگاه بیشتر شبیه یک کشتارگاه برای تیم‌های نجات بوده. منابع آرشیوی نیروی هوایی آمریکا نشون میده که نرخ شکست عملیات‌های نجات توی مناطق جنگلی انبوه و تحت کنترل ویتکنگ ها به بیش از 40% میرسید. یکی از تلخترین نمونه ها حادثه سقوط یه فروند F4 فانتوم توی دره آشاو توی سال 1966. منطقه تحت سلطه کامل ویتکنگ ها بوده و پوشش گیاهی اونقدر انبوه بوده که از دید ماهواره ها و هواپیماهای شناسایی هم پنهون میمونده. خلبان و افسر سیستم های تسلیحاتی بعد از اصابت موشک ایجکت میکنن. بلافاصله گروهی از هلیکوپترهای HH3E، جوی گرین و HH43 هاسکی برای نجات اونها اعزام میشن. اما به محض نزدیک شدن، آتیش سنگین از هر طرف، از مسلسلهای دستی تا توپهای ضد هوایی، هلیکوپترها رو وادار به عقب نشینی میکنه. بیش از 4 تلاش تو طول 24 ساعت انجام میشه، اما هلیکوپترها حتی قادر به دیدن بدنه شکسته هواپیما توی زیر تاج درخت ها هم نیستن. درس دردناکی که اون روز گرفته شد این بود: در محیط های جنگلی فشرده، فناوری های پیشرفته و حسگرها ناتوان میشن و این دشمنه که با چند قبضه سلاح سبک حریم هوایی رو به حریم مرگ تبدیل میکنه. توی سال 1968 فاجعه لایم سایت 85 که توی لاوس اتفاق افتاد. این پایگاه سری آمریکایی توی ارتفاعات با بمباران سنگین ویتکنگ ها سقوط میکنه. چندین خدمه هوایی مجبور به فرود اضطراری توی منطقه دشمن میشن. تیم های نیروهای ویژه آمریکا یا گرینبره که توی اون نزدیکی بودن با پای پیاده حرکت میکنن تا اونا رو نجات بدن. اما آتش شدید دشمن و ناهمواری های زمین اونا رو توی نیمه راه زمین گیر میکنه. یگان نجات خودش مجبور شد برای حفظ جونش، در حالی که فریاد کمک خلبان های محاصره شده رو حتی میشنیدن، عقب نشینی بکنه. این حادثه یک حقیقت تلخ دیگر رو فاش میکنه. حتی حضور مستقیم نیروهای زمینی متخصص و نخبه تضمین کننده نجات نیست، اگر دشمن همگانی مسلح و دارای روحیه بالا باشه. اوج شکست‌های نجات توی ویتنام، توی عملیات لاینبکر 2، توی عملیات بمباران کریسمس 1972 توی هانوی اتفاق میفته. پدافند تقریبا میتونیم بگیم پیشرفته ویتنام شمالی که مجهز به موشک‌های سطح به هوای S-75 دوینا یا همون سامدو هست و رادارهای آتش کنترل، هر گونه تلاش برای نجات خلبانای سرنگون شده رو غیر ممکن می‌کرد. هلیکوپترهای HH-53 جوی گرین که در خدمت نیروی عملیات ویژه نجات ناتو هم بودن، حتی جرأت نزدیک شدن به حریم 30 کیلومتری هانوی هم نداشتن. توی یکی از موارد خلبان یه بوینگ B-52 استراتوفورترس که توی محله‌های مسکونی هانوی سقوط کرده بود تا 24 ساعت از طریق رادیو سیگنال میفرستاد، اما هیچ هلیکوپتری نتونست وارد عمل بشه. اون نهایتاً توسط نیروهای ویتنامی اسیر شد. درس اون روز برای پنتاگون واضح بود. زمانی که دشمن کنترل کامل راداری و موشکی منطقه رو در دست داره، عملیات نجات به معنای ارسال یک قربانی جدید به سمت مرگ. بخش دوم، جنگ کره، قاتل خاموش، یخ و ارتفاع. جنگ کره که از سال 1950 تا 1953 اتفاق میفته، اولین میدونیه که هلیکوپترهای نجات هرچند ابتدایی وارد عمل میشن، اما این تکنولوژی جدید برای اون موقع البته نتونست با جغرافیای بیرحم کره شمالی مقابله بکنه. توی دسامبر 1950 تو جریان نبرد تاریخی مخزن چاوسینگ، یک هواپیمای تهاجمی آمریکایی توی پشت خطوط وابسته به چین و کره شمالی سقوط میکنه. خلبان موفق میشه ایجکت بکنه و زنده میمونه. با این حال دمای هوا به منفی 30 درجه سلسیوس میرسه و سرعت باد اونقدر بالاست که کولاکی مصنوعی به وجود میاد. هلیکوپتر H5 سیکورسکی که تنها هلیکوپتر نجات اون موقع موجود بود، یه موتور خیلی ضعیف و فاقد سیستم یخزدا داشت. خلبان هلیکوپتر 3 بار تلاش میکنه تا خودشو به نقطه مورد نظر برسونه، اما یخزدگی روتور اصلی و دید صفر اونو مجبور به بازگشت میکنه. تلاش نیروهای زمینی هم با شکست مواجه میشه، چون برفای سنگین تحرک هر گونه نیروی پیاده رو غیر ممکن میکنه. 48 ساعت بعد خلبان سرنگون شده از روی تششعات حرارتی معلوم میشه که دیگه زنده نیست. مرگ اون ناشی از سرمازدگی بود، نه گلوله دشمن. درس بیرحمانه کره این بود. گاهی جغرافیا و اقلیم مهربان تر از دشمن نیستن و عملیات نجات رو قبل از شروع محکوم به شکست میکنن. توی موارد متعدد دیگه توی شمال رودخونه یالو، مرز چین و کره، خلبانای سرنگون شده موفق به برقراری ارتباط با پایگاه‌های آمریکایی میشدن. اما هلیکوپترای اون موقع سقف پرواز عملیاتی بالایی نداشتن و نمیتونستن از فراز کوههای مرتفع عبور بکنن. به عبارت دیگه خود کوهها به یه دیواری تبدیل میشدن که دسترسی به خلبانها رو غیر ممکن میکرد. بخش سوم، جنگ جهانی دوم، عصر تاریک قبل از CSAR. میخوام یه فلاش بک بزنیم به جای اینکه سالها رو بریم جلو، میخوام انگار داریم برمیگردیم عقب. توی جنگ جهانی دوم مفهوم عملیات نجات رزمی هنوز تو قامت یک ساختار نظامی منسجم ظهور نکرده بود. هر گونه نجات به شانس و تلاش‌های خودجوش نیروهای زمینی یا دریایی وابسته بود. نتیجه فاجعه بار بود. توی سال 1944 تا 1945 با سقوط جنگنده های بی 51 مانستنگ توی اعماق خاک آلمان نازی یا شرق اروپا، خلبان های آمریکایی بی‌دفاع روی زمین فرود می اومدن. نیروهای زمینی آمریکا فاصله زیادی داشتن و هیچ ساختاری برای نفوذ سریع به خطوط دشمن وجود نداشت. تو خیلی از موارد خلبان ها ساعت ها یا روز ها توی پناه درختان یا مزارع مخفی می شدن و منتظر می موندن، اما هیچ کمکی از راه نمی رسید. سرانجام یا توسط گشتای ورماخت اسیر می شدن یا به خاطر گرسنگی و سرما از پا در می اومدن. یه سند تاریخی از ارتش سوم آمریکا به فرماندهی جنرال پاتون نشون میده که از هر 10 خلبانی که پشت خطوط دشمن سقوط می کردن، کمتر از 3 نفر توسط نیروهای زمینی خودی نجات داده می شدن. تو جبهه اقیانوس آرام وضعیت حتی وخیم تر بود. خلبان های نیروی دریایی و تفنگدارای دریایی که بر فراز آبهای تحت کنترل ژاپن سرنگون می شدن، تنها امیدشون قایق های پرنده پی بی وای، کاتالینا یا زیر دریایی ها بود. اما زمان واکنش خیلی کند بود. توی چندین مورد مستند خدمه هواپیماهای نجات وقتی به مختصات اعلامی می رسیدن، تنها یک لکه نفت روی آب پیدا می کردن. خلبانان غرق شده بودند. تو خیلی از موارد دیگه قایق‌های گشتزنی ژاپنی زودتر از کشتی‌های آمریکایی خلبانان شناور بر آب رو به اسارت می‌گرفتند. اینجا یه درس واضح دیگه بود. بدون ساختار و تجهیزات تخصصی، نجات یک خلبان تو عقبه دشمن یک رویای محاله. بخش چهارم، جنگ خلیج فارس 1991، طلای سیاه و فاجعه نرم افزاری. یه فلاش بک زدیم جنگ جهانی دوم، حالا دوباره میخوایم یک فلاش فوروارد بزنیم، اصطلاحا هم برگردیم رو به جلو، بیایم توی دهه 90. جنگ خلیج فارس که با پیروزی سریع و آسون هوایی ائتلاف علیه عراق شناخته میشه، دو تا شکست مهلک و ناگفته توی عملیات نجات داشته. توی یک حادثه یک خلبان جنگنده ایده تاندربولت توی غرب عراق سرنگون میشه. با این حال اختلاف بین آخرین نقطه راداری هواپیما و محل واقعی فرود خلبان که به دلیل جابجایی ناشی از باد شدید موقع ایجکت ایجاد شده بود، اونقدر زیاد بود که تیم نجات هلیکوپتری هرگز نتونست اونو پیدا بکنه. قبل از فرارسیدن شب و با شدت گرفتن آتیش دشمن، تیم نجات مجبور به عقب نشینی میشه. خلبان بعداً به عنوان اسیر جنگی معرفی میشه. درس این حادثه ضعف بزرگ توی دقت سیستم‌های رادیویی بود. نقطه آبی آخرین ارتباط. هرگز معادله نقطه حضور، اونم فیزیکی، خلبان نیست. توی یه حادثه دیگه یه خلبان F-14 تامکت توی نزدیکی بصره سرنگون میشه. منطقه تحت پوشش یکی از متراکمترین شبکه های پدافند هوایی عراق از اسلحه های 57 میلیمتری تا موشک های سام 6 بود. دو هلیکوپتر نجات MH-53 PU-LIVE پیشرفته ترین هلیکوپتر های اون زمان وارد عمل میشن، اما به محض نزدیک شدن سیستم های هشدار راداری اونا بوغ ممتد میزنه. تحلیل ریسک نشون میده که احتمال از دست دادن هر دو تا هلیکوپتر و تیم 20 نفره نخبه اونها بیش از 90%. فرمانده عملیات دستور لغو میده. خلبان تامکت اسیر میشه. این حادثه یک قاعده طلایی جدید وضع میکنه. هیچ هواگردی اونقدر ارزشمند نیست که یه اسکادران نجات رو قربانی اون بکنیم. اما این منطقه سرد طعم تلخی برای خلبانان رها شده داره. بخش پنجم، جنگ عراق 2003، قاتل خیابانها و زمان طلایی. با اشغال عراق توی سال 2003، عملیات‌های نجات با یه چالش جدید روبرو میشن، جنگ شهری. توی یک حادثه شاخص یک فروند AH-64 آپاچی توی غرب بغداد سقوط میکنه. تیم نجات، یعنی تیم نجات CCT، تکاورای نبرد هوایی، با هلیکوپترهای بلک هاوک بلا فاصله اعزام میشن، اما محیط شهری و جابجایی سریع شبه نظامیان عراقی معادله رو تغییر میده. قبل از رسیدن تیم نجات با اختلاف تنها 5 تا 7 دقیقه ده‌ها تن از نیروهای وفادار به صدام به لاشه هواپیما میرسن و خلبانا رو به اسارت میبرن. تیم CSAR وقتی میرسه که با آتیش سنگین از پشت بوم‌ها و پنجره‌ها روبرو میشه. اونا مجبور میشن با دست خالی فرار بکنن. این حادثه مفهوم زمان طلایی توی نجات رو از 1 ساعت به کمتر از 5 دقیقه کاهش میده. تو جنگ‌های آینده دشمن دیوانه‌وار به سوی هر نقطه سقوطی خواهد دوید. توی یه حادثه دیگه توی اطراف شهر کربلا یک خلبان ایده سرنگون میشه. اون سیگنال میفرسته و میگه که زنده است، اما روی پشت بوم یه ساختمون توی یک منطقه پرتراکم شهری مخفی شده. عوامل عراقی توی عرض تقریبا مثلا 15 دقیقه محله رو محاصره میکنن. تیم نجات نه تنها نمیتونه بفهمه خلبان دقیقا پشت کدوم دیواره، بلکه خودش به یک هدف ثابت و یه طعمه‌ای برای اسیر گرفتن تبدیل میشه. بعد از درگیری شدید و کشته شدن 2 تن از اعضای تیم، فرمانده عملیات دستور عقب نشینی میده. درس پایانی این نبردا این بود: جهنمی پیچیده تر از هر جنگلیه و حسگرهای گرما و دید در شب در بین انبوه دود و بتن تصویری آشفته و بیفایده ارائه میدن. بخش ششم، افغانستان، قله های مرگ و اثر دومینو. کوههای هندوکش توی افغانستان سخت‌ترین میدون عملیات برای هلیکوپترهای نجات بود. ارتفاع بالای 4000 متر چگالی هوا رو تا حدی کاهش میده که موتورهای هلیکوپتر تا 40% توان خودشون رو از دست میدن. توی چندین مورد توی دره‌های نورستان و کنور بین سال‌های 2005 تا 2010 هواپیماهای بدون سرنشین و هلیکوپترهای شناسایی سرنگون می‌شدن. تیم‌های نجات اعزام میشن، اما هلیکوپترها توی ارتفاع 4500 متری قادر به شناور موندن یا هاورینگ نیستن و برای فرود یه دالان طولانی و صافی وجود نداره. خلبانای سرنگون شده در حالی که توی پناهگاه‌های سنگی منتظرن از طریق رادیو امداد میشن، اما هیچ وسیله‌ای قادر به رسیدن به اونها نیست. یکی از مامورای نیروهای ویژه که شاهد این صحنه بوده بعداً گفته ما مجبور بودیم از طریق بیسیم خداحافظی کنیم و به اونا بگیم که فرصت نجات تموم شده. بدتر از همه حادثه شکست واکنش زنجیره‌ای که اصطلاحاً بهش چین ریاکشن فیلور هم میگن. توی یکی از این عملیات توی شرق افغانستان یک تیم نجات کامل با هلیکوپتر MH-47 شینوک برای نجات 2 تا خلبان سقوط کرده اعزام میشه، اما پیش از رسیدن به محل خود این هلیکوپتر توسط یه موشک دوش پرتاب دشمن هدف قرار میگیره و سقوط میکنه. تمام تیم نجات که شامل پزشکا و تکاورا بوده یا کشته یا اسیر میشن. توی یک لحظه تعداد پرسنل نیازمند نجات از 2 نفر به 28 نفر افزایش پیدا میکنه و هیچ منبع دیگه‌ای برای نجات اونا هم وجود نداره. این فاجعه وحشتناکترین کابوس برای هر برنامه ریز CSAR رو به تصویر میکشه، زمانی که خود تیم نجات به یک صحنه سقوط جدید تبدیل میشه، یا اصطلاحاً تیم نجات به یک تیم نجات احتیاج داره. بازگشت به اصفهان. پرونده های خاک خورده پنتاگون نشون میده که عملیات های نجات تو مواقعی موفق بودن که دشمن فاقد 3 تا عنصر باشه: پدافند یک پارچه، سرعت واکنش زمینی و روحیه مردمی. توی ویتنام نجات ها توی مناطق کم جمعیت یا با پوشش گیاهی کم موفق بوده. توی عراق و افغانستان نجات توی بیابونهای باز موفق بوده، یعنی دور از فضای شهری. اما هرگاه دشمنی همتراز یا شبه همتراز، مثلا مثل ایران، کره شمالی یا ویتکنگ‌های مسلح، صحنه سقوط رو محاصره میکنه، آمار شکست سر به فلک میکشه. حادثه جنوب اصفهان توی جنگ اخیر رمضان یک حلقه دیگه به این زنجیره سیاه اضافه میکنه. ادعای نجات توی تروس سوشال شاید برای افکار عمومی آمریکا دلگرم کننده باشه، یا شاید هم یک پوششی برای پنهان کردن هدف اصلی عملیات. اما سکوت سنتکام و نبود هیچ ویدیویی از خلبان سالم و بمباران تجهیزات خودی توسط آمریکایی‌ها برای اینکه به دست ایران نیفته نشون دهنده یک واقعیت تلخ دیگه است. عملیات نجات تو قلب خاک ایران شکست خورد. این دوتا خلبان با توجه به سکوت منابع ایرانی اسیر که نشدن. احتمالاً یا تو منطقه محفوظ شدن یا به خاطر ایجکت ناموفق کشته شدن و لاشه‌شون به نظر عنوان درستی نه فقط لاشه هواپیما، لاشه خلبان هم توی کوه پنهان شده یا توی بمبارانی که اینا انجام دادن تا تو طول مسیر از اون سمت حتی کوهگیلو بوی رحمت کسی به سمت اصفهان نیاد، احتمالا خودشون یه چیزی شبیه دکترین هانیبال ارتش اسرائیل رو پیاده کردن، یعنی خودشون کشتن خلبان رو، یا به احتمال خیلی کم تیم نجات اونا رو نجات نداده، عوامل داخلی و جاسوسای اینا داخل کشور داشتن که به خاطر حالا اون اتفاقات جنگ 12 روزه و 18 و 19 دی خیلی بعیدم نیست توسط عوامل داخلی به لب مرز و به یکی از کشورهای همسایه فرستاده شدن. اما چیزی که مشخصه اینه که این عملیات نجات، یا حتی اگر بگیم اصلا قصدش یک چیز دیگه ای از نجات خلبان ها بوده و به یک دلیل دیگه ای اومدن، کاملا با شکست مواجه شده و این هم از این مشخصه که مجبور شد روی تجهیزات رها شده خودش آتیش بریزه. تاریخ نشون داده که توی یه همچین معادلاتی افسانه هیچ کس پشت خط رها نمی شود گاهی در مقابل گلوله و کوه و سرما رنگ می بازه و تنها صدای بی پاسخی در بادهای سوزان کویر اصفهان به جا می زره.